أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. یکی از نجاسات، یکی از اعیان نجسه که پاک هم نمی شود مگر در فرضی که عرض خواهم کرد، کافره. کافر یعنی کی؟ اگر کسی یکی از این مواردی که عرض میکنم رو داشته باشه، این شخص کافر محسوب میشه و نجسه. کسی که خدا رو قبول نداره یا خدا رو قبول داره ولی مشرکه، یعنی غیر خدا رو به صورت مستقل در عالم خلقت کاری میدونه. کسی که خدا رو قبول نداره یا مشرکه و موحد نیست، یا پیامبران الهی رو قبول نداره به خصوص خاتمشون رو. اگر کسی همه پیامبران رو قبول داشته باشه ولی خاتم الانبیا رو قبول نداشته باشه، این شخص کافر محسوب میشه. کافر به خدا نیست ولی کافر به پیامبر هست. خب اگر کسی معاد رو هم انکار بکنه یا اظهار تردید بکنه، بگه من نمیدونم هست یا نه، نه این که یه شکی تو دلش فقط عبور میکنه ها، به عنوان این که نه معلوم نیست معاد باشه یا نه، اظهار تردید بکنه، این شخص هم کافر. پس یا منکر خدا یا منکر توحید و این که شخص مشرک باشه، یا منکر پیامبران به خصوص پیغمبر خاتم، یا منکر معاد. اگر کسی یکی از این انکارها رو داشته باشه میشه کافر و نجس العین هم هست، به هیچ وجه پاک نمیشه. البته بعضی از فقها فرمودن در میان این کفار یهودی، مسیحی و زرتشتی استثناء هستند. یعنی یهودی و مسیحی و زرتشتی رو پاک میدونن، ذاتن پاکن. ای بره حمام بیاد، بره استخ بیاد بیرون، پاکه. ولی غیر اینها، مثلا فرض کنید بودایی ها یا کسانی که کلن اظهار بیدینی میکنن که تو دنیا زیاد شدن، به لائیک معروف هستن، اینو این افراد از توی استخرم که میاد بیرون همون جا نجسه و آب اگه از بدنش میریزه میره تا مثلا دوش که خودش رو مثلا اون جای شستشوی بده، این مسیر نجسه، اون دوش دست میزنه نجسه، همه چی نجسه اینجا، اونایی که باش تماس داره. ولی عده ای از فقها ها هستن که میفرماین مسیحی، یهودی و زرتشتی پاکن، این از تو استخر که میاد بیرون معامله طهارت میشه باش کرد، این رو فرمودن. هستن فقه هایی که میفرماین فقط یهودی و مسیحی پاکن، زرتشتی پاک نیست، زرتشتی رو هم نجس میدونن. این مسئله برای تعامل با غیر مسلمانان، به خصوص کسانی که خارج از کشور سفر میکنن یا در اینجا مراوده و حشر و نشری دارند با این گروه های مختلف از غیر مسلمانان، خیلی این مسئله مؤثره. به دنبال این مسئله یه نکته ای رو بگیم که در روزگار ما متاسفانه تعدادش زیاد شده و داره افزایش هم پیدا میکنه، و او اینه: اگر کسی مسلمان بود و اعتقاد به اسلامش رو از دست داد و گفت من دیگه مسلمان نیستم، اگر کسی این چنین بشه او هم عنوان مرتد بهش اطلاق میشه، او هم میشه نجس، مگر اینکه از اسلام بره مسیحی بشه، از اسلام بره یهودی بشه. اگر این گروه هایی باشه که طبق بعضی از فتاوا پاک هستن نجس نمیشه شخص، اما اگر یه دفعه زیر همه این اعتقادات و همه این موارد، مثلا اعتقاد معاد و نبوت رو خرافه اگه بدونه، این شخص میشه نجس و راهی هم برای حل مسئله وجود نداره. این افراد بی تردید نجسن. در همین زمین نکته ای رو که باید عرض بکنیم اینه که اگر کسی خدای نکرده به پیامبر اسلام جسارت بکنه یا اظهار دشمنی با امیرالمؤمنین و فرزندان امیرالمؤمنین بکنه، اگر این باشه او هم داستانش، یعنی اگر جسارت بکنه به پیغمبر و معلومه از اون حضرت، از ایمان به اون حضرت خارج شده، اون این شخص هم از اسلام میاد بیرون و نجس میشه این افراد. آخرین نکته ای که میخوام عرض بکنم اینه، بعضی فقها ها فرمودن اگر کسی ضروری دین رو منکر بشه او هم نجس میشه و کافر میشه. ضروری دین به چی گفته میشه؟ ضروری دین به اون عقیده یا حکمی گفته میشود در اسلام که دیگه همه میدونن که این جزء اسلامه و کسی تو این تردید نداره، از مسلمات دین. مثلا اگه کسی اصل وجود نماز رو، اصل وجوب نماز رو، اصل اینکه نماز صبح واجبه، اصل حج رو انکار بکنه، این شخص میشه جزء کسانی که ضروری دین رو انکار کرده. و از جمله ضروریات دین بحث حجاب شمرده شده. اگر کسی انکار ضروری بکنه، بعضی فقها فرمودن این انکار ضروری هم برگشتش به همون کفر و خروج از اسلام و شخص رو نجس میکنه. البته در مورد انکار ضروری بعضی از فقها نظرشون این نیست، میگن اگر کسی با انکار ضروری میخواد انکار نبوت بکنه، یعنی خدای نکرده داره اینجوری میگه که این رو من قبول ندارم، پیغمبر اسلام بی خود گفته، این مطلب که تو قرآن اومده من اینو قبول ندارم، ای کسی اینجور بگه مسلم از اسلام خارج شده و کافر شده. اما اگر کسی اینو نگه، بیاد به ما آخونده گیر بده، بگه اینو شما آخونده ساختین، پیغمبر اینطوری نگفته، پیغمبر حجاب رو نیورده، شما آخونده سر زن و چادر میکنین مثلا، گرچه همچین حرفی نادرسته و نسبت نارواست، اما کسی اگر این چنین بگه، گفتن بعضی فقها ها که این فرض دیگه کفر و ارتداد به حساب نمیاد. مسئله اختلافیه. انشالله که خدا ما و شما رو از خطر کفر و ارتداد و زلالت تا پایان عمر، بلکه نسل ما رو هم تا دامنه قیامت محفوظ بدارد. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خب روی سنتی که داشتیم، آیاتی که تلاوت می‌کنیم شب‌ها، بنا رو بر این گذاشتیم که از همون آیات بعضی ها رو انتخاب کنیم و خدمت شما عزیزان شبهایی که صحبت میکنیم این آیات رو ترجمه کنیم، یه تذکراتی اگر خدا لطفانه در اطراف این آیات عرض کنیم. قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم و ان تطیعوه تهتدوا و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. خب اگر کسی خداشناس باشه همه چیز خودشو ملک خدا میبینه، هیچ چیزو مال خودش نمیبینه استقلالا، از نعمتهای مادی معنوی هر چی که باشد رو از آن خدای متعال میبینه. و اگر کسی به این نکته متذکر باشه یک مسئله به روشنی در عقل او مشخص میشه و او اینه که این چیزایی که ملک خداست در ملک خدا خلاف رضای او نباید تصرف کنه. یک کسی اومد به امام حسین علیه السلام عرض کرد انی رجل عاصن ولا اقدر على ترک المعصیه، من یه آدمی هم گناهکارم، قدرت ترک گناه هم ندارم، زورم به خودم نمیرسه، چیکار کنم؟ حضرت چند راهکار بهش فرمود. یکی از راهکارها این بود که وقتی میخوای معصیت بکنی از نعمتهایی که خدا بهت داده استفاده نکن برای گناه. میخوای نگاه حرام بکنی، یه چشمی غیر از آن چه خدا بهت داده برو پیدا کن نگاه حرام کن. میخوای سخنی بگی که خدا راضی نیست، با زبانی که خدا به تو داده نه یا این سخنی که خلاف رضای اوست اون سخن رو به زبان جاری کن. این زبان مال تو نیست، امانت در دست توست، این زبان رو بذار کنار، یه زبان دیگری رو برو باهاش هر چی میخوای خلاف رضای خدا حرف بزن. وقتی میخوای گناه بکنی یه مکانی رو انتخاب بکن که اون مکان ملک خدا نباشه، از ملک خدا برو بیرون، جایی برو که به خدا بگی اینجا که ملک تو نیست، واسه چی من امرو نهی میکنی؟ این کارها رو بکن بعد گناه بکن. یه دو سه نکته دیگه هم حضرت فرمود. فرمود وقتی میخوای اگر میخوای گناه بکنی بکن، منتها وقتی که اسرائیل اومد جان تو رو بگیره بشون من جانمو نمیدم به تو، برو رد کارت، تو این کار رو اگه میتونی خب انجام بده، گناه و معصیت هر چی میخوای بکنی بکن. و وقتی هم که دستور میاد به ملائکه که تو رو دارن میبرن به سمت آتش دوزخ، به ملائکه بگو من نمیام، معذورم، نرو باشون. بعد هر چی میخوای معصیت بکنی بکن. فرمایشات سید الشهدا علیه السلام همه تذکر به هم نکته عقلیه که اگر تو ملک خدا هستی خلاف رضای خدا تو ملک خدا نباید حرکت بکنی. البته یه نکته، دو نکته دیگه هم ازت تذکر دادن، با اون که اگر به این مسئله هم بی توجهی میکنی، ولی به این نکته توجه کن که پایان کارت و عاقبت کارت آیا پایان خوشی است یا پایان ناخوشیه. ای پایان ناخوشی است، عاقلان است که اندیشه کند پایان را، اون آخر رو ببین دیگه، تصمیم رو مطابق با اونی که در پایان هست بگیر. هر کی خدا شناسه، خدا رو به این معنا شناخته که من هر چی دارم ملک اوست، بلا فاصله در عقلش این نکته توجه روشن میشه که باید هر چی که داره تو مسیر رضای خدا حرکت بده و تو اون مسیر مصرف بکنه. مکررن انبیاء الهی مردم رو به این مسئله تذکر دادن، تو قرآن هم آیهش مکرره، ذالکم الله ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. این خدا رب شماست، یعنی مالک شماست. رب به معنی اون مالک صاحب اختیار، خدا مالک و صاحب اختیار شماست. فاعبدوه، شما بیاید اطاعت او رو بکنید، بندگی او رو بکنید. هذا صراط مستقیم، همه اینو میدونن. حالا در کنار این مسئله که مکرر تو قرآن خدا امر کرده اطیعوا الله اطیعوا الله اطیعوا الله، خدا این نکته رو از بندگانش هم خواسته که و اطیعوا الرسول، هر چی این پیغمبرم میگه باید گوش کنید. ما البته دستورات خدا رو مستقیم دریافت نمی کنیم، بله هیچ وقت موبایل شما زنگ نمی زنه از اون بگه الو من خدا هستم، باید نماز اینجوری بخونید، باید روزه اونطوری بگیرید، باید نه. خدا دستورات خودشو، فرامین خودشو، احکام خودشو، تکالیف خودشو از طریق یکی کتابش به ما میرسونه که بیان پیغمبرش و جانشینانش. اینا اگه گفتن حکم خدا اینه، باید به عنوان اطاعت خدا ما عمل کنیم. حتی اگه اونی که گفتن تو قرآن هم نباشه، پیغمبر خدا بفرمند مرده‌هاتون رو باید شما غسل بدین، کفن کنین، بعد بمیر، بعد دفن کنین. هیچ جا تو قرآن غسل و کفن میت نیومده، ولی اومده پسر بچه ها رو در اسلام بلکه در همه ادیان ختنه میکنن، تو قرآن هیچ جا نیومده. تفاصیلی که توی بحث حج ما داریم، رمی جمرات، از مسلمات اسلام، شیعه و سنی جمرات رو رمی میکنن، تو قرآن هیچ اشاره بهش نشد. هیچ به قربانی در منا خدا تو آیاتی پرداخته، ولی رمی جمره اصلا نیست تو قرآن. و مواردی از این دست فراوانه، از این دست خیلی زیاد. تمام اینا اطاعت خداست، منتها پیغمبر و امام حرف خدا رو میگن، خدا میخواد که این چنین عمل کنی. احکام خدا رو بیان میکنن، دین خدا رو بیان میکنن. قبول این موارد میشه جز مصادیق اطیع الله. علاوه بر این اطیع الرسول، یعنی اگه پیغمبر به شما دستوری داد باید گوش کنی. و در این آیه خدا میفرماید و ان تطیعوه تهتدوا، اگر از پیغمبر اطاعت کنید هدایت میشوید. یعنی بخشی از هدایت خدا وابسته است به اینکه شما حرف پیغمبر رو گوش بدید. ولو این حضرت امر خودشه، نه امر که از جانب خدا بیان میکنه، خودش داره امر میکنه. قرآن میگه چی؟ باید این پیغمبر رو اطاعت کنه. خدا اینو میخواد که دستور پیغمبر رو ما اطاعت کنیم. کما اینکه در آیه اولی الامر هم آمده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، علاوه بر پیغمبر بعد از اولی الامر هم اطاعت کرد. در روایت داره که جابر بن عبدالله انصاری بعد از نزول این آیه برخاست، در جمعی از اصحاب بود، به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله، ما معنی اطیعوا الله رو فهمیدیم، اطیعوا الرسول هم فهمیدیم، معنی اولی الامر رو نفهمیدیم چیه. پیغمبر فرمود اولی الامر جانشینان منم. بعد حضرت شروع کرد به نام بردن، علی ابن ابی طالب، بعد از او پسرش حسن ابن علی، بعد از او برادر حسن حسین ابن علی، بعد فرزند امام حسین علی ابن حسین حضرت، شمرد تا آخرین حجت معصوم که وجود مقدس امام زمان ما حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا باشه. فرمون منظور خدا از اول الامر اینا، باید اینا هم هر امری میکنن اطاعت، هر امری میکنن اطاعت کنن، و این اطاعت ها خودش یه بخشی از هدایت. خدا اون وقت در اینجا نکته میفرماید، فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم. از پیغمبر اطاعت کنید، از خدا اطاعت کنید، اما اگر گوش نکردن شما دیگه خیلی قصه نخورید. به قول ما شما تکلیفتون انجام دادید، اونا رو خدا با تکالیفشون، اونایی که تخلف میکنن با تکالیفشون، تکالیفی که انجام ندادن مؤاخذه میکنه، ربطی نداره. شما اگر امر به معروف و نهی از منکر و ارشاد جاهل رو انجام دادی، وظایفت رو انجام دادی نسبت به دیگران، اگر اونها قبول نکردن حرف شما رو، به شما دیگه ضرری نمیخوره. من یه نکته رو عرض بکنم، اگر مثلا تو این دانشگاه ها، تو این مدارس، این جاهای معلمی یا استادی رو بیارن و درس بگه، آخر سر مثلا 80% بچه ها، 90% دانش آموزا یا دانشجوها اینا رفوزه بشن، میگن این معلم معلم ناموفقیه، نمیگن، میگن این استاد موفق نبود. چرا؟ چون میگن باید استاد یا معلم باید یک کاری بکنی که بالاخره هر جوری هست دانش آموزا یا دانشجوها اینا قبول بشن. اما تو دستگاه خدا قصه اینجوری نیست. پیغمبرا از جهت آماری اگر شما بهشون بخواید نگاه کنید، ارزیابی کنید، آدم های ناموفقی هست پیغمبرا. این همه خدا تو قرآن میفرماید چی؟ فرماید اکثر مردم ایمان نمیارد، اکثر هم لا یؤمنون، اکثر هم لا یشکرون، اکثر هم لا یعقلون. این چجوری؟ قلیل من عبادی الشکور، بندگان شکرگزار خدا خیلی اندکن. این معنیش اینه که پیغمبر یا پیامبران پیش از اون بزرگوار اینا آدم های ناموفقی بودن؟ نه، بنای خدا بر این نبوده و نیست که به هر قیمتی شده کاری بکنی که فرد بالاخره بیاد تو مسیر هدایت. نه، بنای خدا بر این بوده که راه رو بنمایاند و روشن کند راه. برخی تصور میکنن اگر افراد، مردم حق رو ببینن حتما تمکین میکنن، اگر مردم در مسیر حق نیستن مال این که حق رو ندیدن، اگه ببینن حتما قبول میکنن. این یه اعتقادیه تو ذهن خیلی هست. حافظ هم همین عقیده باطل رو شعر کرده، شما شاید همه تونم حفظ بشید. میگه جنگ 72 ملت، ولی همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدن. این شعر با قرآن نمیسازه، نخیر، با احادیث هم نمیساز. جنگ 72 ملت هیچ یک را عذر منه. پیغمبر خدا فرمود بعد از من امت من میشن 73 فرقه، 72 تاشون تو جهنمن، یه فرقه شون فرقه ناجی هم. این معنیش اینه که جنگ 72 ملت را چی؟ عذر منه، معذور نیست. این معذور بودن که نمیرفتن جهنم، بله؟ خدا کسیه که معذور هست رو قطعا عقاب نمی کنه. معلوم میشه که معذور نبودن. اینجوری نیست که چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدن. نه خیر، با وجود آن که دیدند حقیقت را ولی راه افسانه زدن. جهتش چیه؟ جهتش اینه که انقدر لذت‌های دنیا، انقدر زندگی عادی برای ما فریبنده است، گول زننده است، که ما میتونیم به سادگی حقایق دینی رو کنار بزنیم و بی توجهی کنیم، از کنارش رد بشیم بریم. پیغمبر خدا در مقابل 120,000 نفر تو روز روشن، اونم نه اول روز که بگن هوای خود گرگومیش بود، تازه خواب پشته بودیم نمیدونستیم چی داریم میبینیم، وسط روز بعد نماز ظهر، یعنی اون وقتی که دیگه آفتاب در اوج تابیدن و هوا ابری نبود، زیر آفتاب مردم نگه داشت و نیمد بگه پسر کوچک ابو طالب، همونی که نامش علیه، او جانشینه منه، او را آورد دست کنار خودش وایسون، دست او را بلند کرد به مردم نمایون من کنتو مولا فهادا علی مولا، این آقا که فردا نگن که ما سرچ کردیم دیدیم علی خیلی بود تو اینترنت، ولی علی پسر ابو طالب نه، همین علی. بعدم باز واسه این که رفع عذر بشه به افراد بفهمونه، گفتن تک تک به صورت جمعی همه باید اقرار کنن، بعدم دونه دونه بیان تک تک با این آقا بیعت کنن و یکایکشون هم بگن که اون حضرت رو به عنوان امیرالمؤمنین خطاب کنن. ای می آمدن می گفتن السلام علیک یا ابوالحسن، می گفتن نه این فایده نداره، حضرت ابوالحسن هست، حضرت حیدر هست، حضرت علی هست، حضرت خیلی چیزای دیگه هست، ابو تراب هست، اما بعد می بگه السلام علیک یا امیرالمومنین، بعدم بیعت کنی. خانومام باید بیعتشون از طریق دست کردن توی تشت آب انجام بشه. این کار 3 روزم طول کشید، مردم و پیغمبری که قرآن میفرماید خیلی آزار میبینه این پیغمبر وقتی یه چیزی برای شما سخته، عزیزون علیه ما انتم، یه چیزی اگه برای شما سخت باشه بر پیغمبر ناگواره. این پیغمبر در این حال مردم 3 روز زیر آفتاب نگه داشته، درسته، معلوم میشه که این مسئله مهمتر از آفتاب خوردن اونا توی زمانی که خیلی هم داغ بوده. اونایی که اونجا بودن میگفتن از بس داغ بود ما در پناه سایه شتران خودمون قرار گرفته بودیم، زیر پامونم این دشتاشه ها رو خوب پهن کرده بودیم که هیچی از پامون رو زمین نیاد، چون زمین داغ شده بود، پیغمبرم میدونست انقدر داغه، درسته، منال مردم رو نگه داشت و بهشون خوب تفهیم کرد. ولی 70 روز بعد یه نفر از این بیغیرت ها نیمد بگه ما 70 روز پیش چیکار کردیم، ولی کلم یکون شیئا مذکورا، هیچی انگار نبوده. این خاصیت دنیاست که با این که بسه آدم سمعی بسری کردن همه چی دیگه باید کاملا محسوس ملموس مسموع مبصر همه چی باید بیاد، هم حس لامسش تو کار انجام شد چون دست داده، هم باسرش عمل کرده چون دیده، هم سامعش اونجا کار کرده چون شنیده، هم با زبان اقرار کرده، دیگه باید چیکار کنه پیغمبر خدا؟ بعد از همه ی حرفات در این حال گفتن هیچ کس به رو خودش نیومد. دین خدا اینجوریه. زمانی هم که امام زمان صلوات الله و سلام علیه تشبیرن دین خدا رو حضرت آشکار میکنه، ولی هیچ کس مجبور به قبول نیست، بلکه تو همون زمان هم باز دنیا خواهی، دنیا طلبی. فکر نکنین چیزا مال دیگران ها، منی که دارم میگم پای کار معلوم نیست چقدر وایسادم، ولی الان رو منبر حرف زدنش خیلی راحته، الحق و اوسع و الاشیاء فی التواصف، وقتی میخوان بگن خیلی راحت میشه سخن رانی کرد، میشه داد سخن داد و جوانبشو گفت، اما و از یق و حاف تناسب، ولی وقتی که پای عمل میاد خیلی زاویهش تنگ میشه. این مطلبی که من عرض میکنم جسارت به شما نباشه، ولی به خودتونم بگیرید، اب نداره، من به خودم میگیرم، شما به خودتون. دنیا طلبی و دنیا خواهی ممکنه اون روز بعد از تمام روشن شدن حق و حقیقت باز گریبان منو بگیره و بگم خب حالا ولش کن. و داریم که خیلیا تو همون زمان هم اینچنین میشن. این نه برای آن است که در دست اون بزرگوار آیات و بینات کافی نبود، نه، المنتهی الیهم مواریث الانبیا و لدیهم موجود آثار الاصفیا، تمام معجزات و کراماتی که در نزد انبیاء گذشته بود، هم آنچه خوبان همه دارن، تو یک جا داری، همه رو امام زمان علیه السلام داره، از خاتم سلیمان، از عصای موسی، از بقیه معجزات همه رو داره، ارائه میکنه. ولی اصلا دنیا اینجوریه که کسی نخواد قبول بکنه نمیکنه. خدا میگه اگه اینجوریه شما حرفو برسونید، فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم، اگر حرفو رسوندی روشن شد دیگه رها کن، یه اثر نمیکنه، پیگیری نکن. ما داریم توی روایات که وقتی آیه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا نازل شد، یعنی اهل ایمان خودتون و اهل زن و بچه‌تون رو از آتش دوزخ نجات بدین، بعضی از اصحابی که متدین بودن گریهشون گرفت، موندن عرض کردن یا رسول الله ما زورمون به خودمون برسه، خیلی هنر کردیم، چجوری زن و بچه‌مون رو بیایم از آتش نجات بدیم. حضرت فرمود منظور خدا در اینجا اینه که امر به معروف و نهی از منکر کنید، ارشاد جاهل کنید. روشن که شد امر به معروف و نهی از منکر، بعد دیگه گوش نکردن به عهده شما نیست، ولی شما باید این کار را نسبت به اهل و عیالت بکنی. نمیتونی بگی ولش کن، بچه‌مو من میذارم هر مدرسه کشو، فعلا کدوم مدرسه از نظر سطح آموزشیش بالاتر من اونجا بینم، حالا اگه دینش هم لطمه خود به درک، نمیگه تو به درک، ولی عملا میگه به درک، بچه من بره فلان کشور درس بخونه، حالا اگه دینش هم زایه شد دیگه حالا چیکار میشه کرد؟ خب تو مقدمشو فراهم نکن، قو انفسکم و اهلیکم نارو میگه نکن این کارو. ولی باید بعد از انجام وظیفه دیگه بعد از او میگیم خب خدا دیگه حالا نسبت به این بچه بیشتر از این واسه من تکلیف نداره. خب عرض امشب من تمام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امشب میخواییم بریم در خانه امام حسین علیه السلام، خوبه که ذکری از حضرت امام مجتبی علیه السلام کنیم، کمتر نام مقدس اون حضرت رو در مجالس میبریم، ولی اونایی که اهل بخیان میدونن که توسل به امام مجتبی علیه السلام چه آثار عجیبی داره. گرچه امام حسین واقعا جهات مظلومیتش بی نظیر بود. خود امام مجتبی به ایشون فرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست. اما در برخی جهات میشه گفت که امام مجتبی علیه السلام مظلوم تر از برادرش. امام حسین یاران خیلی با وفایی داشت، جوری که به حضرت عرضه می داشتن آقا ما یک جان بیشتر در بدن نداریم، این که تقدیم شما، اگر این جان رو بدیم کشته بشیم، قطعه بشیم، سوزانده بشیم، خاکستر ما به باد داده بشه، مجددن ما زنده بشیم، ما دست از شما بر نمی داریم. این کار هزار بار انجام بشه. امام حسین دعا کرد اونها رو، اما امام مجتبی علیه السلام از داشتن چنین یارانی بی نصیب بود. بابت 5000 درهم حاضر شده بودن که امام مجتبی علیه السلام رو تسلیم معاویه کن. خود یاران حضرت به ران حضرت خنجر زهرالود، نیزه زهرالود بزنن. امام حسین خیلی همسران وفاداری داشت، همسرانی که تو عالم نمونه. رباب وقتی که برگشتن از شام به کربلا، 3 روز تو کربلا بودن، یه خیمه ای زده بودند، همه خانم ها رو تو اون خونه تو اون خیمه جا داده بودند که زیرا آفتاب گریه نکنند و عزاداری نکنند، سایه بر سرشون بشه. رباب رو هر کاری کردن وارد این خیمه نشد. حضرت گفتن چرا زیر سایه نمیری؟ گفت خودم با چشمان خودم حجت خدا رو در برابر آفتاب دیدم. وقتی هم که کاروان خاص به سمت مدینه حرکت کنه، آمد پیش امام سجاد، عرضه داشت آهیزه بدید من بمانم کربلا. حدود 1 سال در کربلا ماند، آنقدر گریست تا از دنیا رفت. یا ابا عبدالله، این چنین همسرانی داشتی، اما امام مجتبی علیه السلام وارد خانه بشه با زبان روزه به هنگام افطار، اون زن نانجیب زهری که معاویه فرستاده بود داخل آب کرد، داخل کوزه کرده بود. امام علیه السلام وقتی از اون زهر، از اون آب زهرالود نوشید، رنگ بدن حضرت متغیر شد، تشدید طلبید. اطرافیان خوشحال بودند که الان حضرت زهر رو بالا می آورد و حال حضرت رو به بهبودی می رود، ولی یه وقت ببینن پاره های جگر امام مجتبی درون تشت. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول.